سلام و خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 1 به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی را به شما خواهیم داشت، اما پیش از آن من ژکفر احمدی با خبرهای مهم با شماستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد که فرد مظنون به تیراندازی بر عساکر گارد ملی در نزدیکی قصر سفید از افغانستان است و در سال 2021 از افغانستان به آمریکا رفته. رسانه های آمریکا از فرد مهاجم که در حالت زخمی توسط پلیس دستگیر شده به نام رحمان الله لکنوال یاد کردند. با گزارش رسانه ها این فرد در کنار نیروهای آمریکایی در افغانستان خدمت کرده بود. رسانه ها گزارش دادند که او روز چهارشنبه اوالی ساعت 2:15 به وقت محلی در نزدیکی ایستگاه مترو در واشنگتن بالای عساکر گارد ملی آمریکا تیراندازی و دو تن را به شدت زخمی کرد. کش پاتل رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI گفته که وضعیت هر دو زخمی وخیم است. دونالد ترامپ این تیراندازی را عمل تروریستی خوانده و گفته که عاملش هزینه سنگین خواهد پرداخت. پس از این حمله اداره امور شهروندی و مهاجرت ایالات متحده اعلام کرد که روند مهاجرت و پناهندگی افغانها را تا زمان نامعلوم و حال تعلیق در آورده. این اداره در شبکه X نوشته که حفاظت از امنیت و مسئولیت کشور یگانه محور مأموریت ماست. پیش از این دونالد ترامپ از ادارات زیربط خواسته بود که دوسیه های افغانهای را دوباره مورد بررسی قرار دهند که در زمان حکومت جو بایدن رئیس جمهور سابق ایالات متحده به آن کشور رفتند. جورجت گانون سرپرست هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما در مورد کشتار افراد ملکی در ولایات خوست و کنر ابراز تأسف کرده. وزارت خارجه حکومت طالبان در شبکه X نوشته که خانم گانون روز چهارشنبه در ملاقات با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان روی ضرورت مسئولیت افراد ملکی تاکید کرده. حکومت طالبان مدعی است که در عملات هوایی پاکستان بر ولایات کنر، خوست و پکتیکا ده غیر نظامی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. اما اردوی پاکستان دست داشتن در این حمله را رد کرده، هرچند جان اچکسای وزیر سابق اطلاعات ایالت بلوچستان در 25 نوامبر گفت که حملات اخیر بر افغانستان و مصابه انتقام در برابر حمله بر نیروهای FC در پشاور صورت گرفته. مقامات هنگ‌کنگ میگویند که صبح زود امروز در نتیجه یک آتش سوزی بزرگ در چندین بلاک مسکونی حداقل 44 تن در آن کشور جان باختند و 45 تن در وضعیت وخیم قرار دارند. بر اساس گزارش خبرگزاری DP آلمان، این آتش سوزی ویرانگر در مجتمع مسکونی وانگ فوکورت در منطقه تای پوهانگ کانگ، یک منطقه اداری ویژه چین صورت گرفته و باشندگان نزدیک به محل آتش سوزی توصیه شده تا کلکین ها و دروازه هایشان را بسته نگه دارند و از رفتن به اطراف ساختمان های در حال آتش سوزی بپرهیزند. پاپ لیو 14 امروز در نخستین سفر خارجی خود به عنوان پاپ عازم ترکیه شد. بر اساس گزارش ها لیوی 14 در جریان این سفر با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدار و در باره مسائل و چالش های منطقه گفتگو خواهد کرد. پاپ سپس از ترکیه راهی لبنان خواهد شد. او اهل ایالات متحده است و در ماه می با عنوان رهبر 1.5 میلیارد کاتولیک جهان انتخاب شد و در نتیجه حمله یک شارک صبح زود امروز در یکی از سواحل ایالت نیو ساوت ویلز در شرق استرالیا یک تن جان باخت و یک تن دیگر به شدت زخمی شد. مقامات محلی پلیس گفتند که این دو تن مورد حمله این کوسه ماهی قرار گرفتند و یک زن قربانی رویداد در محل حادثه جان باخت.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، به اولین جلسه از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگیم. امروز در کنار شما هستیم تا در سفری به گذشته تاریخ پرفراز و نشیب افغانستان را بررسی کنیم. این برنامه اختصاصی دارد به تدریس درس اول تاریخ صنف 11، پس با ما همراه باشید تا درک عمیقی از ورود و گسترش اسلام در این سرزمین کهن به دست بیارید. درس اول موضوع در افغانستان و اسلام، اوضاع عمومی افغانستان، مقارن ظهور اسلام و ورود انتشار اسلام در افغانستان، که شامل صفحات 38 کتاب درسی شما هست. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. در این درس اهداف زیر را دنبال خواهید کرد: بررسی وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان در آستانه ظهور اسلام، همچنان درک دلایل پذیرش سری اسلام در افغانستان و آشنایی با تاثیرات اسلام بر جامعه افغانستان و بررسی وضعیت کشور در دوره اموی ها. موضوعاتی هست که به این جلسه با همدیگر یاد خواهیم گرفت. خب درس خود آغاز میکنیم. اوضاع عمومی افغانستان، مقارن ظهور اسلام. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که در این درس شما با شرایط افغانستان در آستانه ظهور اسلام و همچنان زمینه‌هایی که موجب تمایل مردم این سرزمین به دین اسلام شد آشنا میشیم و وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و دینی اداره به شهر زیر هست. وضعیت سیاسی، خب در نیمه دوم قرن ششم میلادی، دوره یفتلی که زمان قدرت زیاد داشت به ضعف و افول دچار شد. یعنی در نیمه دوم قرن ششم میلادی بود که دولت یفتلی زمان که قدرت زیادی داشت چکار شد؟ به ضعف و سقوط دولت مواجه شد یا دچار شد. و مداخلات، همچنان گفته میتونه که مداخلات قدرت های خارجی از جمله ساسانیان ایران و ترک های ماورنر به تدریج در شمال غرب، شمال و شمال شرق افغانستان افزایش یافتند. کشور به ملک الطائفی تقسیم شد و چندین حکومت محلی ایجاد گردید که از جمله از او حکومت های محلی میتونیم دودمان سوری نام بگیریم که در غور هسته، شیران در بامیان، رتبیلان در کابل، لاویک ها در غزنی و گردیز. اینا حکومت های محلی هستن. خب اوضاع اقتصادی و اجتماعی، خب گفته میتونه که رونق بیش از ظهور اسلام در باره گفته میتونه که افغانستان بر سر راه تجارتی مشهور ابریشم قرار داشت و کاروانهای تجاری از چین و هند به ایران، عراق، ترکیه، کشورهای غربی و روم شرقی از ایران چیکار میکردن؟ از این مسیر عبور میکردن. شرایط طبیعی مانند زمین‌های زراعتی حاصلخیز، آب فراوان، هوای مساعد و نیروهای انسانی فعال زمینه اقتصادی مساعد فراهم کرده بود. وضعیت نابسامانی در آستانه ظهور اسلام، به دلیل فقدان مرکزیت سیاسی و اداری، حملات و چپاول‌های مکرر باعث ناامنی و خرابی اقتصادی شده بود که اکثریت مردم به زراعت و مالداری و پیشه‌وری مشغول بودند، اما بخشی از درآمد خود به رهبانان و خادمان عبادتگاه‌ها پرداخت می‌کردند و زمین‌های بسیاری از دهقان‌ها به مرور زمان به دست زمینداران بزرگ افتاده بود که این وضعیت موجب نابرابری اقتصادی شدید شده بود. درباره دین گفته می‌تونیم دین به عنوان عامل وحدت بخش جامعه در این دوره قدرت و جایگاه خود را از دست داده بود و موجب تفرقه شده بود. آیین زردشتی در مناطق غربی که تحت نفوذ سامانیان بود پیروان زیادی داشت و در مناطق مرکزی و شمالی آیین‌های بودایی و برهمنی رواج داشتند و آفتاب پرستی و همچنان بت پرستی نیز پیروانی داشتند. درباره همچنان گفتم میتونین که هر دین عبادتگاه‌ها و ادارات مخصوص خود را داشتند که در آنها تعداد زیاد رهبانان و خادمان مشغول به کار بودند. خب درباره زبان و فرهنگ میخوانیم. گفته میتونین که زبان و فرهنگ کشور به دلیل وجود سلسله جبال مرتفع به دره‌ها و وادی‌های متعدد تقسیم شده بود و هر منطقه زبان و لهجه خود دارا بود. خب علوم گفته میتونین که بین سالهای 21 تا 40 قمری مردم افغانستان به ریاضیات، نجوم و طب دسترسی داشتن. پس بین کدام سالها؟ بین سالهای 21 تا 40 قمری مردم افغانستان به چی دسترسی داشتن؟ به ریاضیات، نجوم و طب دسترسی داشتن و همچنان اینا با علوم یونانی، ساسانی و فلسفه هندی هم آشنا شده بودن. از جمله مشکلات اجتماعی گفته میتونین که نظام طبقاتی که شامل رای، یعنی همون مردم رای و رعیت بود، مردم دچار مشکلات متعدد شده بودن و همچنان گفته میتونیم که اعتقاد به اصالت خون و نژاد تبعیض شدید ایجاد کرده بود. خانواده ها بنیاد مستحکمی نداشتن و زنان از حقوق انسانی محروم بودن. در چنین اوضاع بود که در چنین شرایط ناپایدار سیاسی بود که اجتماعی و اقتصادی بود که پیام اسلام به افغانستان رسید. یعنی در همین شرایط بود که پیام اسلام به افغانستان رسید و دین اسلام با تأکید بر یگانگی خداوند جل جلاله، برابری، عدالت، آزادی و برادری تحول عمیقی در جامعه ایجاد کرد و نخستین گروه های مبلغان یا تبلیغگران اسلام در زمان خلافت خلیفه دوم در سال 22 قمری به افغانستان وارد شدند و زمین ساز تغییرات بزرگ شدند. پس میریم درباره ورود و انتشار اسلام در افغانستان میخوانیم. گفته میتونیم که ورود اسلام به افغانستان نقطه عطفی و یکی از مهمترین حوادث تاریخی کشور بود که این دین با ورود خود تحولات عمده در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به وجود آورده بود و به افغانستان هویت جدیدی بخشیده بود. انتشار اسلام، آغاز فتوحات، ورود مسلمانان به مناطق شرقی شبه جزیره عربستان به رهبری مصنع پسر حارث در سال 12 هجری آغاز شد و شهر هیره در ساحل غربی رودخانه فرات اولین فتحی بود که کلید دسترسی به بین النهرین را با مسلمانان داده بود. فتح ایران ساسانی طی یک دهه، گفته میتونیم که یک دهه مسلمانان موفق به فتح کامل ایران شدند و جنگ نهاوند در سال 21 هجری شهری در جنوب همدان هسته که به فتح الفتور معروف هست، سپاه و دولت ساسانی به کلی شکست دادن که این پیروزی را ورود مجاهدان اسلام با خراسان باز کرد. ورود به افغانستان در سال 22 هجری حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دستور حرکت به سمت افغانستان صادر کردند که با تصرف تپس در جنوب شرقی ایران مسلمانان به هرات وارد میشن و احتمال میکنن هرات فتح میکنن و در زمان خلافت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هست که روند پیشروی برای مدت کند میشه، آهسته میشه، اما دوباره توسط عبدالله بن عامر اثر گرفته میشه و شهرهای مهم افغانستان از جمله هرات، فاریاب، تخارلبرخ، جوزان و طالقان فتح میشن و عبدالرحمن بن سمره هست که مناطق جنوبی شامل سیستان، قندهار و غزنی فتح میکنه و به کابل حمله میکنه. مهاجرت اعراب همزمان، گفته میتونیم با فتوحات قبایل عرب به مناطق از افغانستان که شبه جزیره عرب شباهت داشت مهاجرت میکنن و ساکن میشن. خب درباره دلایل پیروزی مسلمانان میخوانیم. گفته میتونیم که یک از دلایل پیروزی مسلمانان چی بود؟ ایمان قوی اینا بود، یعنی ایمان به خدا، پیامبر و اسلام، قرآن و روز قیامت روحیه قوی و انگیزه بالا برای جهاد و شهادت ایجاد کرد. یک از دلایل دیگر چی بود؟ همین تقسیم غنایم جنگی اینا بود، یعنی 4/5 غنایم به مجاهدان اختصاص میافت، یعنی برای مجاهدان میدادن که نیازهایشان را تامین میکردن و انگیزه جنگیدن افزایش میداد و همچنان همراهی مردم محلی. مردم افغانستان به دلیل نارضایتی از نظام اشرافی از عدالت و مساوات اسلام استقبال میکردن و نبود حکومت واحد و پراکندگی نیروهای محلی فرصت مناسبی برای پیشروی مسلمانان ایجاد کرد که همچنان گفته میتونه که نبود یک قماندانه مرکزی، نبود یک فرماندهی یا قماندانه مرکزی یا فرماندهی واحد در میان مردمان محلی دفاع آنها در برابر سپاه اسلام ضعیف ساخت و برتری تمدن اسلامی، مردم کامل در کل برنامه کامل زندگی در تعالیم اسلامی و نبود نظام اجتماعی قانع کننده در ادیان سابق مردم را به اسلام جذب کرد. خب به صورت یعنی نتیجه گفتم میتونه که این عوامل همراه با اراده قوی مسلمانان منجر به فتح مناطق مختلف افغانستان و پذیرش گسترش اسلام در سرزمین شد. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفتم میتونیم موضوعاتی که ما امروز خواندیم درباره افغانستان قبل از اسلام بود. گفتم میتونیم که کشور درگیر بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی بود و حکومت های محلی متعدد و اختلافات دینی اتحاد مردم چکار کرد؟ دشوار کرد. و همین بود که ورود اسلام شد. اسلام به عنوان دینی عدالت خواهانه و همچنان متحد کننده وارد افغانستان میشه و تاثیرات عمیقی بر ساختار اجتماعی و فرهنگی میگذاره. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. رسیدیم به فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی 4 سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما میشه پاسخ سوالات بده. سوال اول، چرا مردم افغانستان به اسلام گرایش پیدا کردن؟ آفرین. به دلیل اصول عدالت، یکتاپرستی و برابری در اسلام. پاسخ سه چی میشه؟ به دلیل اصول عدالت، یکتاپرستی و برابری در اسلام. سوال دوم، چگونه جاده ابریشم به اقتصاد افغانستان کمک کرد؟ آفرین. جاده ابریشم، یعنی در کل جاده گفتم میتونین که افغانستان به مرکز تجارت بین المللی تبدیل کرد. پس جاده ابریشم چکار کرد؟ افغانستان به مرکز تجارت بین المللی تبدیل کرد. سوال سوم، علت اصلی نارضایتی مردم از اموی ها چی بود؟ علت اصلی نارضایتی مردم از اموی ها افزایش مالیات ها، بی‌عدالتی و همچنان تبعیض در برخوردار با مردم بود. یعنی در برخوردی که با مردم داشتن ای بود. و سوال چهارم، اولین فتوحات مسلمانان در افغانستان کدام مناطق را شامل میشد؟ دقیقا هرات، بلخ، تخار و سیستان. این مناطق بود که شامل فتوحات مسلمانان می شدن. خب شاگردان عزیز، رسیدن قسمت کارخانگی. در قسمت کارخانگی 3 سوال گنجانیده شده. میشه کتابچه و قلم بگیریم. من سوالات میخوانم شما یادداشت کنیم. سوال اول، تحقیق کنید چگونه ادیان مختلف بر فرهنگ افغانستان قبل از اسلام تاثیر گذاشتن. چیکار میکنیم؟ سرچ میکنه، تحقیق میکنه که چگونه ادیان یا دینهای مختلف بر فرهنگ افغانستان قبل از اسلام تاثیر گذاشتن. سوال دوم، مقاله درباره عدالت در اسلام و تاثیر آن بر جامعه افغانستان بنویسید. سوال سوم، دلایل قیام های مردمی علیه اموی ها را با جزئیات توضیح دهید. خب شاگردان عزیز، ای بود در کارخانگی شما. رسیدیم به قسمت درس بعدی. در درس بعدی درباره افغانستان در عصر اموی ها، انتقال قدرت از اموی ها به عباسی ها و همچنان افغانستان در عصر عباسی ها خواهیم خوان که شامل صفحات 9-16 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، امروز با هم نگاهی به آغاز و ورود اسلام به افغانستان انداختیم و تأثیرات عمیق آن را بررسی کردیم. امید هست که این درس توانسته باشد افق جدیدی از تاریخ کشور عزیزمان را برای شما روشن سازد. تا جلسه بعدی در پناه خداوند یکتا باشید. خداحافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. با اولین جلسه از مضمون تاریخ سنف دوازدهم شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه فصل اول، درس اول و موضوعی که از مضمون تاریخ سنف دوازدهم میخوانیم، اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه عبدالی، همچنان احمدشاه بابا و تحکیم دولت مرکزی و سقیات نظامی احمدشاه بابا مورد مطالعه قرار خواهیم داد که شامل صفحات 1-16 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنین. گفته میتونین در این جلسه درباره درک وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان پیش از احمدشاه بابا میخوانیم و همچنان شناخت اصطلاحات احمدشاه بابا و نقش او در تحکیم دولت مرکزی، بررسی سوقیت نظامی احمدشاه بابا و تأثیر آن بر مرزهای افغانستان، موضوعاتی هست که در جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خوش آمدید عزیز، اولین مبحث خود آغاز میکنیم. گفته میتونیم درباره اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه بابا. گفته میتونیم که در دوران قرن 16 میلادی چکار میشد افغانستان دوچار تحولات عمیق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی میشه که تأثیراتی رو برای مدت ها باقی میمونه که این دوره شامل سقوط دولت مرکزی، تجاوز قدرت های همسایه و مقاومت های مردمی هسته. وضعیت سیاسی و تجزیه کشور. پس از مرگ سلطان حسین بایقرا، افغانستان دولت مرکزی خود از دست میده. سه قدرت بزرگ منطقه‌ای که دولت صفوی هست در ایران، دولت شیبانی در ماورنه و دولت مغولی در هند، به خاک افغانستان تجاوز میکنن و کشور به میدان جنگ تبدیل میکنن. جنبش های مردمی و آزادی خواهانه. جنبش روشانیان به رهبری پیر روشان علیه ظلم مغول ها شکل میگیره. به خاطر چی؟ به خاطر که ظلمی که مغول‌ها انجام میدن و توسط فرزندان او مانند جلال الدین و عبدالقادر ادامه پیدا میکنه. اما در نهایت مغول‌ها چیکار میکنن؟ اونا رو سرکوب میکنن. جنبش خوشحال خان خطک هست که خود خوشحال خان خطک، شاعر و رهبر قبیله خطک، علیه مغول‌ها میجنگه و در نبردهای مهم آنها چیکار میکنن؟ مغول‌ها رو شکست میده. و قیام میرویس نیکه هست که در سال 1709 میلادی میرویس خان هوتکی علیه ظلم صفویان قیام میکنه و در قندهار دولت مستقل تشکیل میده که پایه برای تلاش آینده در راه استقلال هست. در مورد وضعیت اجتماعی و اقتصادی گفته میتونین که تجاوزات خارجی و فقدان حکومت مرکزی یا نبود حکومت مرکزی باعث نابودی نظام اجتماعی و اقتصادی میشه که زراعت، مالداری و تجارت اساس اقتصاد افغانستان می باشه و که آسیب می بینه و مراکز فرهنگی مثل مکتب هرات از بین میره. که این دوران هرچند با مشکلات زیادی همراه بود، اما مبارزات مردمی زمین ساز اتحاد و شکل گیری دولت ملی در قرن 18 میلادی تحت رهبری احمدشاه عبدالی میشه. خب درباره احمدشاه بابا می خوانیم و تحکیم دولت مرکزی. خب گفتم میتونین که احمدشاه بابا معروف به احمدشاه بابا هسته، یعنی در کل احمدشاه عبدالی معروف احمدشاه بابا هسته که یکی از شخصیت های برجسته تاریخ افغانستان و بنیانگذار یا اساسگذار سلسله دورانی هسته که در قرن 18 میتونن با استفاده از شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی همون زمان یک دولت مرکزی قوی در افغانستان ایجاد کنن. شرایط اجتماعی و سیاسی پیش از سلطنت احمدشاه بابا. گفتم میدونی که افغانستان قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه در وضعیت دشوار قرار داشت، از جمله استیلا و تجزیه توسط قدرت‌های خارجی که نیروهای بیگانه بخشای از افغانستان تحت کنترل خود داشتند، نبود حکومت مرکزی، یعنی نبود یک وحدت سیاسی، باعث هرج و مرج شده بود. رکورد اقتصادی و اجتماعی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی بسیار نامساوانه بود و همچنان تحولات منطقه‌ای که ضعف دولت‌های همسایه و بی‌نظمی داخلی فرصت مناسبی برای تأسیس یک حکومت مرکزی فراهم کرده بود. تشکیل حکومت مرکزی بعد از کشته شدن نادرافشار، احمدشاه عبدالی به همراه دیگر نیروهای افغانی به قندهار برمیگرده و در اونجا یک جرگه از سران اقوام مختلف تشکیل میده تا رهبری مناسب برای اداره افغانستان انتخاب کنه. احمدشاه در جرگه کمتر سخن میگفت به دلیل حمایت صابرشاه کابولی، یک شخصیت مذهبی و بی‌طرف و صابرشاه، و به عنوان پادشاه انتخاب شد احمدشاه بابا که این حمایت و رأی اکثریت سران قبایل به قدرت گیری احمدشاه بابا کمک کرد. احمدشاه بابا برای تحکیم دولت مرکزی و ایجاد وحدت ملی اقدامات زیر انجام داد، از جمله ایجاد وحدت ملی، تعیین سرحدات، مشارکت اقوام در امور دولتی، اصلاحات اداری و نظامی، توسعه شهری. در تمام این قسمت ها احمدشاه بابا اهداف داشت و تمام این کارها را انجام داد، که از جمله در ایجاد وحدت ملی گفته میتونیم که احمدشاه بابا برای تحکیم دولت مرکزی و ایجاد وحدت ملی او تلاش کرد اقوام مختلف در یک دولت متحد بسازه. در تعیین سرحدات از دریای آمو تا دریای سند به عنوان مرزهای طبیعی افغانستان تعریف کرد. مشارکت اقوام در امور دولتی با گنجانیدن رهبران قبایل در تصمیم گیری های سیاسی و نظامی توانست از نفاق داخلی جلوگیری کنه. و در قسمت اصلاحات اداری و نظامی، ای تشکیلات اداری و نظامی جدید بر پای ساختار پیشین ایجاد کرد و بر همه امور نظارت مستقیم داشت. همچنان توسعه شهری، شهرهای مانند قندهار و تاشقرقان در زمان او توسعه یافته بود. فعالیت‌های فرهنگی و علمی. گفته میتونی که احمدشاه بابا با فرهنگ و علم علاقه داشت و برخی از فعالیت‌های مهم او در زمینه عبارت از تأسیس مدارس بزرگ در قندهار، هرات و پیشاور بود. همچنان نگارش و حمایت از تعلیف کتاب‌های مانند تاریخ احمدشاهی که گفته میتونی تأسیس نخستین موزه در قندهار به نام بیت الشرف بود. خب درباره سوقیات نظامی احمدشاه بابا گفته میتونیم که احمدشاه بابا بنیانگذار امپراتوری دورانی که در شرایط دشوار سیاسی و نظامی به قدرت رسید و موفق شد با انجام یک سری لشکرکشی های گسترده مرزهای از دست رفته افغانستان بازیابی کنه و سرحدات طبیعی کشور تثبیت کنه. لشکرکشی ها از جنبه های مختلف تاریخی سیاسی و نظامی حائز اهمیت هسته. خلاصه از همه مهمترین سفرها و اقدامات احمدشاه بابا به شرح زیر هسته. سفر اول احمدشاه بابا گفته میتونیم که هدفی چی بود؟ بازیابی و مناطق از دست رفته در شرق، یعنی برای بازیابی مناطقی که از دست اینا برفته بود در شرق، اینو میخواستن تامین کنن. و خود خان جهان خان ای چی بود؟ سپه سالار احمدشاه بابا ای به سمت شرق حرکت کرد و از مناطق غزنی، کابل، جلال آباد و پیشاور عبور کرد. ناصر خان والی کابل و پیشاور تصمیم به مقاومت گرفت، اما قوای ایماق و هزاره از جنگ با احمدشاه بابا امتناع ورزیدند. احمدشاه بابا با استقبال مردم در مسیل مواجه شد و والی پنجاب نتوانست در برابر قوای او مقاومت کنه و بالاخره فرار کرد. احمدشاه بابا پس از تحمل تحولات ناشی از آتش توپخانه هندی، پنجاب به میرمنو و ملتان به زاهد خان واگذار کرد و به قندهار بازگشت. خب درباره سفر دوم احمدشاه بابا میخوانیم. گفته میتونیم که هدف سفر دوم چی هست؟ تسخیر هرات و همچنان گسترش حاکمیت در مناطق شمالی افغانستان. احمدشاه بابا با درویش خان هزاره متحد میشه و هرات فتح میکنه. درویش خان هم به عنوان والی هرات منصوب میشه و شاولی خان صدر اعظم احمدشاه بابا برای الحاق مناطق شمالی چون مرو و بلخ و جزجان، خلم، بدخشان و تخارستان مامور میشه. سفر سوم، هدف سفر سوم چی هسته؟ سرکوب شورش در نیشابور و تامین امنیت خراسان. عباس قلیبیات حاکم نیشابور ای در برابر احمدشاه با شکست میخوره و پس از عفو او با عنوان والی نیشابور محسوب میشه. احمدشاه بابا به مشهد میره و شورشی که میر علم خزیمه در اون منطقه به راه میندازه سرکوب میکنه. سفر چهارم، هدف سفر چهارم تثبیت حاکمیت در پنجاب و ملتان هسته که خود میرمنو والی پنجاب از پرداخت مالیات خودداری میکنه و جنگ در منطقه شادره رخ میده که منجر به شکست سپاه او میشه و میرمنو بعدن عذرخواهی میکنه، باز دوباره به عنوان والی پنجاب تعیین میشه. و سفر پنجم هدفی و سرپرستی دوباره مناطق شرقی پس از فوت میرمنو هسته که محمد امین پسر نابالغ میرمنو با عنوان والی منصوب میشه و امور تحت نظارت مادر او بیگم چکار میشه قرار میگیره و احمدشاه بابا با عالمگیر دوم که پادشاه دهلی هسته متحد میشه و او در تخت نگه میداره و برای تحکیم اتحاد شاهزاده تیمور با باردارزاده عالمگیر دوم ازدواج میکنه. سفر ششم. در سفر ششم میتونیم بگیم هدف یا مقابله با شورش سیک ها متحدانه آنها در پنجاب هسته که این شورش ها سیک ها به رهبری آدین بی و اتحاد جت ها و راجپوت ها باعث میشه که احمد شاه بابا نیروهای خود برای جنگ جمع‌آوری کنه که افغان ها در جنگ ابتدای شکست میخورن، عقب نشینی میکنن و احمد شاه بابا پس از تثبیت اوضاع بلوچستان برای مقابله مجدد آماده میشه. سفر پنجم. سفر پنجم هدف یا بازگرداندن ثبات به هند شمالی و مقابله با مرهته ها هسته که احمد شاه بابا با 30,000 نیرو به پنجاب میرسه و موفق میشه در جنگ پانیپت مرهته ها و متحدان شکست بده که این نبرد یا این جنگ یکی از بزرگترین جنگ های دورانی بود که احمد شاه بابا با پیروزی قدرت مسلمانان هند به دست آورد. و پس از پیروزی احمد شاه بابا علی گوهر برای تخت سلطنت دهلی منصوب کرد. سفر هشتم. هدف یا سرکوب مجدد شورش سیک ها و باز پسگیری کشمیر هست. احمد شاه بابا با سپاه خود به پنجاب حرکت میکنه و نیروهای 70,000 نفری سیک ها شکست میده. کشمیر نیست تحت کنترل. سفر دهم. در سفر دهم شاگردای عزیز که آخرین سلاید ما و شما هسته گفته میتونین که هدفی تامین صلح و ثبات در خراسان هسته. احمد شاه بابا به مشهد سفر میکنه و میان نصرالله میرزا و نادر میرزا که بر سر قدرت اختلاف داشتن مداخله میکنه و پس از سرکوب شورش های محلی خراسان به شاهرخ افشار سپرده میشه. و گفته میتونیم در پایان زندگی احمد شاه بابا در سال 1773 میلادی به علت بیماری سرطان وفات میکنه. او میراثی از یک امپراتور متحد و قدرتمند بر جا میگذاره که شرق به سر هند، غرب به مشهد و شمال به رود آمو و جنوب به دریای عرب میرسید. مردم افغانستان او به دلیل خدماتش لقب بابار داده بودن. خب شاگرد عزیز، ای بود درس امروز ما و رسیدیم به خلاصه ای درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم که افغانستان پیش از احمد شاه بابا با بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روبرو بود. سقوط دولت مرکزی پس از مرگ سلطان حسین بایقرا، تجزیه کشور و تجاوز قدرت‌های خارجی که این سرزمین‌ها در شرایط دشوار قرار داده بود. احمد شاه بابا با تشکیل دولت مرکزی، اصلاحات جامعه و سوقیات نظامی موفق شد مرزهای کشور بازیابی و وحدت ملی را تقویت بده. موضوعاتی بود که در این جلسه خوانده. رسیدیم در قسمت کارخانگی. کارخانگی شما شاگرده عزیز دو سوال هست، میشه کتابچه و قلم بگیریم و سوالات یادداشت کنیم. سوال اول، شرایط اجتماعی و اقتصادی افغانستان پیش از سلطنت احمد شاه بابا را بررسی و تحلیل کنید. سوال دوم، کدام یک از سفرهای نظامی احمد شاه بابا بیشترین تاثیر بر مرزهای افغانستان داشت؟ حتما این سوال رو پاسخ بده. درس بعدی، موضوعی که در جلسه بعدی خواهیم خوان، درباره جانشینان احمد شاه بابا، سلطنت اول شاه شجاع و همچنان تجدید رقابت ها و اختلافات، انتقال قدرت و مداخلات خواهد بود. موضوعاتی هست که در جلسه بعدی با هم دیگر یاد خواهیم گرفت که شامل صفحات 17-32 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردای عزیز، تا جلسه بعدی، خداوند یار و نگهدار شما. بدرود.
مهمان آزادی.
محترمه فوزیه زرین به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین.
سلام به شما و به تمام شنوندگان رادیو آزادی.
در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که اگر خودتان به زبان خودتان به شنوندگان عزیز ما خود معرفی کنین.
بسیار خوب، ما فوزیه زرین متولد افغانستان در جفخانه زایشگاه کابل تولد شدیم، در شاشهید سرک سیم شاشهید کلان شدیم. خانواده ما خانواده نظامی بوده، یعنی پدر مسای منصب بوده، برادرای مسای منصب بوده، همه ایشان اونا عربی 16 عربی پنتونه خواندن و من خودم مکتب ابتدایی را در مکتب بی بی شمسو خواندم و بعدن که در لیسه امنی فدایی رفتم. البته ما تحصیلات مکتب هم در اوج ختم نکردیم، 15 سالم بود که از افغانستان برآمدیم و ما درس ژورنالیسم آنلاین توسط استادان بسیار مجرب افغانستانی خود ما خواندیم.
خب از تجاربتان در مورد مکاتب ابتدایی در افغانستان کدام خاطره جالب دارین؟ چی فرق میبینین فعلا بین او زمان و امروز در اروپا در ساحه تعلیم و تربیه؟ چی مسائل میتونین مقایسه کنین؟
خب اگر راست بگویم، مقایسه کردن از او وقت تا حال البته تغییرات بسیار زیاد آمده. زمانی که ما در افغانستان مکتب ابتدایی را شامل مکتب ابتدایی میشدیم، البته از سن 5 سالگی و 6 سالگی شامل مکتب ابتدایی میشد و درس ها مطابق درس که برای استادا داده میشد برای یعنی معلمین طبق توصیه مقاصد خود پیش میبردن و یعنی که ما بتونم بگویم که در او از زمان یعنی سطح دانش تعلیم تربیت در افغانستان فوق العاده بوده، یعنی شاگردان میتونستن که از سن اول تا اینکه مکتب ابتدایی را خلاص میکنن نوشتن خواندن و درباره ای که چطور بتانن مکتب بخوانن و تحصیلات بکنن و بعدا رشته انتخاب بکنن و بسیار خوب تدریس میشد. معلمان مجربی که داشتیم که با خوبی میتونستیم که ما درس از اونا بگیریم. ما بسیار زمان و وقت شده که در افغانستان نبودیم، فرق میکنه. حال مکتب مکاتب خصوصی است. در اون زمان مکاتب خصوصی بسیار کم بود، کورس هایی بود که در کورس ها شامل میشدن و کسانی که میخواستن که درس دیگه هم بخوانن یعنی از کورس ها میاموختن. من همه قدر گفتم میتونم که تدریس او وقت به سابقه بودن نسبت با حاله و چون حال ما در اوجه درس نخواندیم، این که چقدر تغییرات آمده گفتم نمیتونم. چیزی که مهم در اون زمان بود مکاتب مجانی بود، فقط تنها یک یونیفرم از طرف خانواده برای اولادشان تیار میشد با یونیفرم، هر مکتب یونیفرم خود داشت. ببینید ما در افغانستان مکتب ابتدایی را خواندم، خلاص کردم و بعدن که روی لیسه رفتم، یعنی میتونستم که در اون زمان نوشته بکنم، مقالات بخونم، خودم مقاله نوشته بکنم، با مکاتب دیگه مثلا شاگردا مقایسه وی یک مسابقه میدادن. این مسابقه باعث از این میشد که شاگردا بتونن دیگه هم درس بخونن و آمادگی بر مسابقه با دیگه مکتب بگیرن و حال شاید حال بهتر باشه یا خوبتر نمیتونم که بگویم چون خودم در جریان نبودیم. برنی
شما گفتین در 15 سالگی افغانستان رو ترک کردین، مهاجر شدین. راجع به زندگیتان، زندگی مهاجرت اگر بگوین چی سبب شد که شما در 15 سالگی با فامیل خارج رفتین؟
خب سببی که بیشتر از مردمان ما مهاجر شدن جنگ هایی بود که در افغانستان جریان داشت، در زمان هم جریان داشت جنگ ها. ما در زمانی که دکتر نجیب در رأس دولت افغانستان بود از افغانستان برآمدم و فقط سببش همی جنگایی بوده که نمیتونستیم در اون زمان در افغانستان زندگی بکنیم، نظر به اینکه بتونیم در زندگی بانیم و زندگی بکنیم و زندگی رو ادامه بتیم. ترس از جنگ ها و همی سبب شده که یعنی همی جنگ خانمان سوز که در افغانستان به وقتی پیرست اکثر مردم مهاجر شدن و ما هم یکی از اون مهاجران بودیم که از افغانستان برآمد.
همین ماجرای سفر خودتان شاید بسیار زیاد جالب باشه. در 15 سالگی چی احساس داشتین؟ وطن ترک کردین؟ کدام راه ها را تعقیب کردین؟ چطور بالاخره هالند رسیدین؟
البته هیچ افغانی نمیخواد که از کشور خود خارج شود، حتما دلایلی بوده و از افغانستان زمانی که برای طرف مزار شریف رفتیم و بعدن از مزار شریف طرف تاجیکستان و از تاجیکستان بالاخره طرف مسکو و مدت در مسکو زندگی کردیم و بعدم طرف آلمان آمدیم و از آلمان چون در وقت شرایط خوب برای مهاجرین در آلمان نبود، بزرگتر این فرصت یعنی اجازه اقامت نمیتونستن بگیرن و ما تصمیم گرفتیم که با آلمان سفر بکنیم و حالا تقریبا زیادتر از 20 سال است که در آلمان زندگی میکنیم.
خب از شرایط زندگیتان در مهاجرت در هالند اگر بگوین، اگر در مورد زندگیتان در هالند بگوین.
خب زمانی که من در هالند آمدم شرایط بسیار خوبی بود برای مهاجرین، یعنی زودتر انترویو می شدن و زودتر اقامه می گرفتن و بعد از 5 سال نشنلیتی هالند می دادن که ما هم نشنلیتی گرفتم بعد از 5 سال، یعنی پاسپورت هالندی رو گرفتیم، ولی پاسپورت ما نخواستیم که تنها هالندی شویم، ما افغانستانی هالندی هستیم. و تجربه که هست دورانی که ما در هالند آمدیم چیزی که بسیار در داور و رنجاور بود این بود که مهاجرین در کمپ ها تقسیم میکردن و بعد از کمپ ها تصمیم میگرفتن که برشان خانه، ولی روزای سختی بود که مثلا ما در وقتی که به نان گرفتن میرفتیم که قطار استاد میشدیم به خاطر که نان بگیم، مثلا صبحانه نان چاش نان شب، و این در داور بود که هر بار تو بری بجه در قطار استاد شوی، چیزی که هیچ وقت در زندگیت نبوده، و این در داور بود که استاد میشی به خاطر نان در قطار و مقدار پولی که می دادن در اون زمان به خاطر از او باید تو می رفتی و کارت تا نشان می دیدی، اما پولی که هفتوار می دادن او را دیگری هم در داور بود. فکر می کنم هیچ از انوطن ما چونی نمی خواستن که با چونی شرایط زندگی که در افغانستان داشتن و بیاین مهاجر شوند و به خاطر نان گرفتن در قطار استاد شوند و به خاطر پول برن یک ورق امضا کنن تا پولی که به خاطر مصارف روزانیشان به درد به کار می آمد از او استفاده بکنن. و این بر ما بسیار دردآور بود و من این را نمیخواستم که چونین باشه و من روز قطار استاد شوم به خاطر نان و برم باز به خاطر پول درخواست بکنم. این تجربه است که بر من تخت‌ترین روزا بوده در وقت. ولی اینا گفته نمانه که دولت هالند، کشور شایی هالند توجه زیاد به مهاجرین داشت، یعنی امکانات بسیار زیاد بر ما مساعد ساختن، امکانات مکتب رفتن، امکانات از این که هر تحصیلی که میخوایی، یعنی هر رشته که میخوایی، امکانات از این بود که تو دو رشته بری درس میخوانی و تحصیل بکنیم، امکانات کار بسیار زیاد بود و هنوز هم آله هست و چنین بود شرایط مهاجرت. ولی سخت‌ترین دیگه‌ش این است که یک کسی که مهاجر میشه خود همیشه بیگانه احساس میکنه، اما تا هنوز هم خود در این کشور احساس دید که بازی که پاسپورت هالندی دارم ولی خود هالندی فکر نمی کنم، بازم با کشور خود ما یک افغانستانی کاملا هستم و این هم در داور است که هنوز هم در این کشور خبر مدتا زندگی میکنی ولی هنوز هم بیگانه هستی، ولی مجبورن به خاطر که بتانی در این کشور زندگی کنی با قوانینش با رسم رواجی که اینا دارن با ما تمام رسم رواجا همانگی نمی کنن، ولی باید از کلتور و فرهنگ خود هنوز هم پابند باشیم و ما هم هست.
از سخنان شما معلوم میشه که شما نتانستین وطن فراموش بکنین و یکی از کارهای شما همی بوده که ساعت بازرین یک برنامه خاص داشته باشین در تلویزیون جهانی زرین. چطور شد که به این موضوع دستی یافتین و این کار ادامه میتین؟
ما در افغانستان زمانی که بسیار خور بودم زیاد علاقه داشتم برای رادیو تلویزیون، با پدرم همیشه میشیشتم، اونا همیشه رادیو گوش میکردن و تلویزیون ها در اون وقت بود و پدرم هم به ما تلویزیون خریده بود، تلویزیون سیل میکردیم و بر ما بسیار جالب بود. و بعد که در خانه تنها میبودم از مکتب میامدم کوشش میکردم که یک میکروفون پیدا کنم، اگر میکروفون نمیبود یک چیز را میگرفتم در استاد میشدم پیش پرده و گپای میزدم از نطاقای اون زمان، نقل قول میکردم و گفته های میگفتم که خدا فکر میکردم که من یک نطاق هستم و یک کس هستم که در رادیو تلویزیون کار میکنم. زمانی که در هالند رسیدم من چون تحصیلات خود در افغانستان ختم نکرده بودم و خواستم که به رشته ژورنالیزم ادامه بدم، من درس ژورنالیزم آنلاین خواستم توسط استادان بسیار مشرف که یکی از استادای من محترم دکتر امیدالله مفید است و استادان مجرب دیگه که مرا در این راستا کمک کردن. کوشش کردم که یک برنامه داشته باشم، چیزی که آموختم او را به مردم خود بدم. همین بود که من مدت 2 سال در یک رادیوی مجازی مدیر نشرات رادیو بودم، برنامه سازی میکردم، مهمانا را دعوت میکردیم، بخصوص زیادتر از افغانستان کوشش میکردیم که مهمانا داشته باشیم در رابطه با رسم رواج کشور ما که و یا روزی هر یک از خبرنگار است که کلتور فرهنگ خود تازه نگاه بکنیم. گفتشون رایده میکردیم با هموطنان خود، دوری که گفتم با هنرمندا و در مجموع با حتی با سیاست مدارا از کشور ما جنگ است و جنگ هنوز ادامه داره، از اوضای کشت اوضای مردم بخواهر بسازیم. همین بود که 2 سال در رادیو تجربه حاصل کردم و بعدا تقریبا 6 سال پیش در تلویزیون داریم با آقای نورو جوهر صحبت داشتم و اونا که صحبت ما رو دیدن دفتن خواهش کردن که باید برنامه بدم و من هم خواهشان لبیک گفته شروع کردم به برنامه سازی و برنامه دادن و تولید برنامه. نظر به تاجر که از رادیو گرفته بودم که رادیوی نوین بود که ترم احساد همتر رادیو از اونا بود، مدیر مسئول احسان اونا بودن و به می قسم ادامه دادم. تجربه که از رادیو گرفتم، ما اولین برنامه که در تلویزیون دادم مصاحبه ما با محترم ایدر سلیم بود. وقتی که ما این برنامه را دادم، برنامه با رسط وقت لایف برنامه سب می شد، لایف تولید می شد. آقای نورو جهت بعد از ختم برنامه برمک بودن که مبارکتان باشه، شما بسیار پروفیشنل هستیم، بسیار مقبول. زیادتر تشویق شدم، همین بود که ادامه دادم و با بزرگترین شخصیت های کشورم مصاحبه داشتیم که تا هنوز هم ادامه داره و با شرایط با امکانات که مثلا راه ها دور است، استدیو در لس آنجلس آمریکا، یعنی تلویزیون زرین از لس آنجلس آمریکا نشرات میکنه و من در هلند زندگی میکنم، از طریق اسکایپ برنامه ثبت میشد و مبلغ تولید قرار میگیره. چنین بود ای که تا حال هنوز هم ادامه میتونم و برنامه دارم و برنامه خوشبختانه که بیننده و شنونده خود داره، مردم راضی هستن و من هم چیزی که آرزو دارم که وقتی که یک خبرنگار و یا مجری برنامه میده، البته ما به مردم برنامه میدیم، ای که مردم رضایت داشته باشه، رضایت مردم حاصل کنیم و برنامه به مردم چیز بده و ما هم کوشش کردیم که برنامه داشته باشیم که مردم از او چیزی بگیرن و زیادتر سر برنامه فرهنگی کوشش کردیم و همچنان صدای زنا را که شرایط وخیم در افغانستان نسبت به زنا است، صدای زن باشم و صدای زنا را بلند بکنم و جوانا را زیادتر در برنامه خود کشندیم تا اهداف خود بگوین، آرزوهای خود بگوین و بتونن که گلگوی خوب برای دیگر جوانا باشن. چیزی که بسیار مهم است دور از فرهنگ و کلتور ما نمانه و هی بر ما هم مهم است که ما بتونم فرهنگ سازی بکنم و برنامه ما تولید شود نظر به فرهنگ و کلتور وطن.
خب فعالیت های شما زیادتر در ساحه دیاسپورا است که زیاد افغان ها در اروپا و امریکا زندگی میکنن، این فعالیت های شما تا چی اندازه بر شما انعکاس داشت، یعنی فیدبک داشت؟ شما مثلا از مردم چی قسم عکس العمل ها گرفتین؟ به طور مثال چی گفتن راجع به برنامه های شما مردمی که برنامه های شما را تعقیب میکنن؟
خب طوری که گفتم برنامه ما زیادتر سر کلتور فرهنگ کشور خود ما استاد است و مردم ای که برنامه از برنامه چیز میگیرن، البته فیدبک های بسیار مقبول همیشه تعریف کردن، توصیف کردن و خواستار ازی بودن که چنین برنامه ها را ما میخواییم. مثلا من یک جوان میارم در برنامه خود دعوتش میکنم و از کارهایش که خصوصا جوانایی که خارج از افغانستان هستن در رابطه با زندگیشان، در رابطه با فرهنگ افغانستانی، در رابطه با کلتور ما برنامه ازشان گفتگو میکنم و کارهایی که نادر ایجا میکنن چقدر مطابقه داره با رسم رواج کشور ما و البته برنامه تولید کردن برنامه آسان ساده نیست و ای که مردم رضایت مردم حاصل کنی باید زیاد سرش کار بکن و مطابق امو فرهنگ و کلتور ما باشه برنامه و سیاست مدارا که دعوت میکنم در رابطه با اوضاع افغانستان باید اونا صحبت کنن و من پرسشایی که میکنم باید دقیق باشه و هم آرزو دارم که دقیق پاسخ بگویم بر من تا مردم و کسانی که برنامه را میبینن بفهمن از وضعیت کشور و چی جریان داره در کشور و آینده کشور ما به کدام طرف خواهد رفت. چنین پرسشایی بوده که از میمانای خود ملوده کردیم و این باعث ازی شده که هموطنهای ما از برنامه راضی بودن و خوش داشتن و خوش دارن که چنین برنامه باید باشه، چون میگن که ما نیازمند چنین برنامه هستیم و خصوص به خصوص کسانی که گفتم خارج از افغانستان زندگی میکنن که از اینا اطلاع داشته باشن که در افغانستان چی وضع است، زنهای افغانستان در چی وضع است، جوانهای افغانستان در چی وضعیت قرار دارن، کشور ما با کدام طرف روان است، آینده مردمی که در افغانستان زندگی میکنن مدت ها جنگ بوده، این جنگ تا چه وقت جریان خواهد داشت و چه وقت خاتمه خواهد یافت و برای آگاهی مردم چطور میتونیم که ما برنامه تولید کنیم تا مردم از وضعیت کلی افغانستان با خبر شوند. اگر من با یک آوازخوان مصاحبه میکنم، خب البته از کارهایش، از آهنگایی که میسازه، از چطور میتونه که هماهنگی بکنه، در اینجا امکانات بسیار کم است برای هنرمندای ما، یعنی از نگاه نوازنده، از نگاهی که امکانات تکنیکی، ولی بازم اونا کوشش میکنن که هنر خود پیش ببرن، با هنر خود باشن و رسیدگی درست کرده بتانن با امکانات بسیار کم. امکان زندگی هست که ببینید استدیو در امریکاست و ما هیچ دالن و با امکاناتی که در گذاشته از اسکایپ باستر میشه برنامه و یعنی استدیوی نداریم، در اینجا خود مشرق دالن استدیوی نداریم، ولی بازم کوشش میکنیم که برنامه بسازیم، تولید شده برنامه و به مردم شکلی که یعنی پروفشنل با امکانات کم داریم برنامه مورد تولید قرار بگیره و مردم از چیز بگیره.
خانم زرین، شما چی فکر میکنین افغانایی که در خارج کشور مخصوصا در اروپا و امریکا تشریف دارن، اینا چطور میتونن به افغانستان مفید تمام شون؟
ما آرزو میبرم که امی پراگندگی ها که وجود داره، مثلا نظر کشور تلویزیون ها هست، رادیو هست، نشرات میکنن، ولی پراگندگی بسیار زیاد وجود داره و این خودش مشکلات خلق میکنه. خبرنگارای ما، کسانی که برنامه سازا در مجموع کسایی که در یک تلویزیون هستن که بتونن درست به شکلی که واقعا که ما بتونیم برنامه تولید کنیم ممکن نیست. آر آنچه که ما میخواییم نمیتونیم که به اون شکلی که واقعا که یک برنامه ساز میخوای برنامهش تولید کنه نیست، نظر به می پراگندگی ها. ولی ما آرزو دارم که کسانی که خارج از افغانستان در کل زندگی میکنن در کشورهای مختلف، کسانی که در رأس فرهنگ کلتور قرار دارن، در رأس تلویزیون ها قرار دارن، یک مجموعه یک کلکتیف کلان بزرگ درست میکنن، یک استدیوی کلان درست بکنن، یعنی امکانات برشان مساعد باشه، مساعد شود که یک استدیوی کلان داشته باشن. اگر ما در هر کشور استدیو رو نمیتونیم، یک مرکز عمومی برای رسانه ها وجود داشته باشه که تا بتونن اینا از این مرکز، کسانی که ما بسیار جوانایی داریم که با استعداد هستن، ژورنالیستای ما به حد با استعداد هستن، با این امکاناتی که فعلا داره میبینیم که شما اینا برنامه تولید میکنن و اگر که ما یک استدی مرکزی داشته باشیم، فکر میکنم که ما میتونیم که با ویژگی‌های بسیار مقبول برنامه را تولید بکنیم. فکر میکنم که مرکز رسانه‌ای باشه و کمک بزرگ میکنه خصوصا به برنامه‌سازی کشور ما و به رشد استعداد کسانی که رای ژورنالیسم گرفتن در رسانه‌ها کار میکنن بسیار مفید واقع خواهد.
نظر شما در مورد امکانات وسیعی که فعلا موجود است، مثلا در سوسیال میدیا یا رسانه های مجازی، یک رسانه خود داره منتها بعضی از اینا حرفه‌ای برخورد کرده نمیتونن، هرچی که به زبانشان بیان میگن، از این قبیل مسائل آینده از این موضوع چی خواهد شوه که رسانه های مجازی بسیار زیاد است و یک قاعده و قانون نیست که کلی مراعات بکنن، راجع به اینا شما چی فکر میکنین؟
نظر به تجاربی که دارم و تا حال یک برنامه ساز هستم، طوری که شما گفتین یعنی امکانات زیاد است از طریق مجازی، مثلا تیک تاک، فیسبوک، اینستاگرام، در هر جایی که شما ببینید، طوری که شما گفتین هر کس میایه به صفت یک خبرنگار و یا در رای ژورنالیسم گپ میزنن و این من فکر میکنم که نادرست است، به خاطر که رسانه زبان مردم است، مکتب مردم است، دقیق باید باشه، روشنگری کامل باید داشته باشه. اتر شده نمیتونه که هر کس بیاید و میکروفون بگیره، گپ بزنه و خبرنگاری بکنه و برنامه تولید بکنه. مشکل عمده همی است که آل امکانات زیاد است، چون هر کس میتونه بره گپ بزنه و موضوعات کشور بیا دپاریش صحبت بکنه و یه هم خیلی زیاد شده. تجارب ندارن، ارفقی کار نمیکنن و در رای کار ژورنالیسم درست بلدیت ندارن. این همی است که موضوعات ناحق نشر میشه، پخش میشه و سر از مردم تفتیره میکنه. چون این پراگندگی هایی که وجود داره این ادامه خواهد داشت به نظر من، بخاطر که امکانات از طریق صفات مجازی بر مردم اجازه داده میشه. ولی چقدر خوب است که اگر ما بتانیم که یک مرکز عمومی رسانه‌ای داشته باشیم، تنها کسانی که عرفوی هستن، کار کردن، در راستای کار خود تجربه دارن، در این صورت بخش رسانه‌ای کار بکنن صورت بگیره خوب خواهد شد و کسانی که واقعا در رای رسانه‌ای کار کردن، تجربه دارن و عرفوی کار میکنن، صدای خود بلند بکنن، فکر میکنم خوب تر خواهد.
به نظر شما اتحادیه‌های ژورنالیستی که ایجاد شده یا نمیتونن یک کار بکنن؟ یعنی اینا هم اتحادیه کوچک کوچک هستن، اما میشه که کنفدراسیون اتحادیه ژورنالیسم جور کنن، یک مرکزیت جور کنن، اگر اینا بتونن روی بعضی میتودها کار کنن، روی قانون رسانه ها کار بکنن، روی اخلاق رسانه ها اگر گپ بزنن، که در رسانه های مجازی کسایی که میان و میخواین کار بکنن یک ذره احتیاط خود بکنن که مردم توهین نکنن. از این قبیل مسائل امکان هست نیست؟ چی فکر میکنین؟
پراگندگی های کل عمده رسانه ها جلوش هم ما گرفته نمیتونیم، به خاطر اینکه امکانات مثلا تیک تاک، اینستاگرام، فیسبوک اجازه زیر برگست میده که به یک نپ یا خبر نشر بکن. وقتی که ما اگر یک اتحادیه بزرگ داشته باشیم، مثلا اتحادیه های کوچک داریم، ولی اینا هم دست نیستن، اینا با هم کار نمی کنن و هر کدام امو اتحادیه خود داره. به این خاطر ای پراگندگی ها وجود میاد که کسان که فعی نیستن استفاده میکنن، تو استفاده میکنن. اگر ای اتحادیه با هم یک بشون، مصارفی که میشه با هم این مصارف آماده بسازن و کمک درخواست بکنن که یک اتحادیه بزرگ داشته باشند، در اوست فکر میکنم که اینمی عرفای نادرستی که میزنن، تحقیم، تحقیم و از هر آنچی که رخ میتده کشور ما توی استفاده میکنن تحت نظر گرفته شود. کسانی که تجارب دارن، مسلکی هستن، اینا را در رفت بکشن، از کارهایشان، از تجاربشان استفاده بکنن و درس بتن برای کسانی که در صفات مجازی هستن. یعنی پروگرام های تولید شده که بتونن از اون پروگرام ها استفاده درست صورت بگیره، تا هر کس نتونه به مو شکلی که خودش میخواه و امکاناتی که برش داده شده از اون استفاده بکنه. تبین تحقیر یک برنامه را ببین، یک کس میاد یک موضوع را مثلا در تیک تاک یا فیسبوک و نشر میرسنه، در اون صورت میبینیم که چقدر کمنت هاست، کمنت های نادرست، از هر طرف هر گپ شنیده میشه و هر کس هر گپ میزنه. آیا موضوع را درک کردن یا نکردن؟ موضوع اصلی چی هست؟ و خصوصا آل کسانی یک موضوع را پیدا میکنن به خاطر که لایک و کمنت بگیرن، معصر واقع میشه یا نه؟ در پشت از این نمیگردن، فقط به خاطر لایک و کمنت کار میکنن، چون حرفه‌ای نیستن. ولی هدف رسانه این نیست که به خاطر لایک و کمنت کار بکنی، و اینی پراگندی هایی هسته که امکانات کار حرفه‌ای رسانه را مشکل. من تا حال یک اتحادیه درست ژورنالیست ها را در کشورهای خارج ندیدم. تلویزیون ها هستن، هر کس به خود کار میکنه. چقدر خوب است که اینا با هم مشترکن کار بکنن و موضوعات محتق و دقیق به تولید برسانن. و یک اتحادیه کلان درست بکنن، اتحادیه ژورنالیست ها که در هر کشوری که هست، اینا با هم هماهنگی ندارن. و چقدر خوب است که اینا با هم شون، یک اتحادیه بزرگ باشه، کسان حرفه‌ای هستن، واقعا کار کننده و تعداد وجود داشته باشن. حال شما ببینید که دنیای مجازی بسیار بزرگ است، فرق نمی کنه که اگر ما در هر کشور هستیم، اگر یک اتحادیه بزرگ ژورنالیست ها شکل بگیره و همه در او کار بکنن، فکر می کنم که بسیار خوب بود. و فعلا وضعیت کشور ما، خصوصا وضعیت دختران جوان که مکتب برایشان بسته، مکتب ها بسته، مکتب وجود نداره تا حاله، و این یک ظلم است به حق جوانان کشور ما، چون جوانان کشور ما آینده ساز کشور هستند. وقتی که اینا تحت تعلیم تدریس قرار نگیرن، چطور ما میتونیم که آینده کشور خود مثبت فکر بکنیم؟ تنها نمیشه که ما با بچه ها مکتب برست و ما آینده کشور تنها بتونیم با بچه ها آینده کشور تنظیم و درست سرنوشت ساز کشور باشن. از این نگاه واقعا من متاثر هستم که زنان ما در وضعیت خوبی در افغانستان قرار ندارن. امکانات مکتب رفتن برشان نیست، امکانات کار نیست، ویژگی خاص خود در کشور ندارن. چنین چیزایی هست که واقعا متاثر کننده است. بلند است ما کدام قرن زندگی میکنیم، ولی کشور ما با کدام سو روان است. ما روزی دیرو دارم که مکاتب باز شود، با دختران امکانات کار برای زنان، سران جوان امکانات کار باشد، از عقد تحصیل دور نمانن، تحصیل بکنن. و این یگانه آرزوی من است، من از یک برنامه ساز که آرزو دارم که من در این کشوری که زندگی میکنم امکانات زیر دارم که هنوز هم میتونم درس دیگه بخونم، کار بکنم و کار هم میکنم. مثل من زنهای دیگه هم چنین زندگی را دارن و چنین زندگی را من میخوایم که در افغانستان هم فراهم شود، که زن کشور با آزادی تمام بتونه بره درس بخونه، تحصیل بکنه و مصدر خدمت بر مردم و کشور افغانستان شود.
تلویزیون هایی که یعنی برنامه های مثل برنامه شما و دیگرها که در خارج هست، اینا به مردم افغانستان هم رسیده میتونن یعنی؟ یعنی از داخل افغانستان شما کدام عکس العمل میگیرین؟ از شنونده دارین یعنی؟
چرا نه؟ برنامه های ساعت بازرین ما یکان وقت مسجای بگیرم که وقتی که میخوانم برشان در تماس میشم خب میگم شما از کجا مرا میشناسیم و از کجا مرا پیدا کردین؟ میگن که ما تلویزیون زری نمیبینیم، از فیسبوک میبینیم، از خود چینل های که مثلا جادو جلوی دست از وبسایت تلویزیون زری میبینن. یعنی من باور نمیکردم که اینقدر مردم ما را از افغانستان میبینن. افغانایی که